بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه راهنمای
29
استاد شبزنده دار
13 آذر.
خب
محضر استاد
مصدق 25
آبود ما امروز سالوز شهاد شهید اول هم هست، ماه جمعه.
خب
مقدمه سوم میفهمن که خب حالا که اینجوری گفتیم با اون مقدمه اول و مقدمه دوم که چی اون شرط متأخر قرار چیکار بکنه، تحسس ایجاد بکنه، تو تحسس پیدا کنه یه چیز میتونه با یه امر مقارن تحسس پیدا کنه، با یه امر متقدم تحسس، با یه امر متأخر. چون بحثمون دیگه نبردیم رو تأثیر، بحث بردیم رو تحسس پیدا کردن، اثر رو داشتنی پس این اتفاق میتونه بیفته. حالا که اینو گفتیم با این نتیجه چی میخوایم بگیریم؟ میخوایم اینو بگیریم معامله
فوزیه افتادگی داره. مقدمه سوم اینو اصلاح بکنن دوستان، چون این صوت این جلسه هم خیلی دوباره وضوحش کمه. اگر دقت کرده باشید این بنده خودم نتونسته صفحه دو. خب این هم مقدمه دوم، بعد میگه که حالا بهتر است مقدمه سوم رو هم اضافه کنیم. دیدید عبارت رو؟ مقدمه سوم ایشان هم این است که در تحسس پیدا کردن یک مقتضی، یک شی، این یک شی همون یک مقتضی، در تحسس پیدا کردن یک مقتضی یک شی تقارن شرط نیست. اون افتادگی اینه، تقارن شرط نیست، اون اصلم باید بردارید. بعد توضیح میدن همونطور که ممکن است یک شی تحسس پیدا کند به یک امر مقارن، ممکن است تحسس پیدا کند به یک امر متقدم و به یک امر متأخر. این خیلی مهم هم هست، این تقارن شرط، عدم اشتراط. این یعنی یه رکن استدلال اصلا اینه که برای تحسس لازم نیست حتما همزمان باشه.
اشکال نداره که بگیم این عقد فضولیه که مقتضی بخشه، نه رضایت مالک. به نظر میاد رضایت مالک یه چیز قوی‌تریه، اون نقش آتیش رو بازی می‌کنه.
هیچ کدوم نقش آتیش رو بازی نمی کنن از نگاه مرحوم آغازی ها.
معامله
در واقع معامله باید متحسس شد به وصف به یک حسه خاص، این تحسسه توسط اون بهش بخشیده میشه.
پس عقد نیست، رضایت نیست، چیه؟
عقد هست به شرط تحسس به یک حسه خاص.
همین.
تحسس از کجا میاره؟
فضولی، مقتضی بخشه؟
مقتضیه،
مقتضیه،
بله، مقتضا بخش.
و رضایت مالک
تحسس بخش،
مقتضا از این نمیاد، فقط تحسس میده. میخوام بگم به نظر میرسه اون رضایت مالکی است قوی تریه، اینجوری انگار یه اشکال عقلی گیر میاد. میگه اگه اثر رو به این بدیم، به این کار فضولی، بعد اونو بگیم فقط تحسس بخش.
خب حالا این که خود اشکاله، اصلا هم اشکال همینه که این چطور با این نقشی که دارد داره اون آخر میاد. حالا شما نقش بالاصاله میخوای بهش بدی، شرطیت میخوای بهش بدی، عدم مانع میخوای بهش بدی، جزئی از مقتضی و جزء العله میخوای، هر چی.
خب نه دیگه، به این تقریر وارد میشه. اگر بگیم این اثر بخشه، این رضایت مالکه که مقتضا بخشه، این درست نمیشه.
خب حالا پاسخ اینه که این رضایت مالک چیز نیست، اثر بخش نیست، صرفا
تحسس
بخش.
اگر یکی از این دو تا بخواد منشأ اثر باشه، اون رضایت مالکی
از
اون
اصیله،
اون زورش بیشتره.
حالا شما اینجوری میگی، یکی میگه اتفاقا عقد میگه مهمتره، اون سبب اجازه حالت شرطیتی داره نهایتا، خیلی بخواد که اونم میفهمیم اینجا نداره. خب حالا این سوال آقا ناصر که آقا هم مطرح شد باشون قبلا، ما واقعا نمیتونیم فرق اینو با اون تعقب تصویر کنیم که تحسس با تعقب چه فرقی دارد. البته رو کاغذ میشه ها، میشه به صورت انتزاعی و فرضی گفت تحسس یعنی منحصر کردن اون نوع عقد در یه عقد خاص، تعقب یعنی متصف شدن عقد به یک وصف خاص. اینا رو عالم نوشتار تو واقع ظاهرن یه چیز بیشتر نمیشه، ولی این حداقل فرقش سخته برای ما فهمش. خب
استاد همین رو جلوتر میگن،
بله یه کسی اشکال میکنه،
این همون امام هم که میاد به اون شرط متقارن اشکال میگیره، تقریبا همین اشکالی که به اینجا به فرمایش آقای آغازی. خب نتیجتا میفرمایم که آغازی ها اینو میخواد بگیم، این ستون مقدمه میخواستن این نجه رو بگیم که آقا جون هر عقل فضولی اینجوری نیستش که اثر بذاره، عقل فضولی که تحسس پیدا کنه به وسیله اون شرط متأخر که اذن باشه اون اثر میذاره، اون نقل و انتقال که ما دنبالش هستیم از معامله اون به وسیله تحسس پیدا کردنش، مثل آتش که هر اون به نوعه آتش نمیزد، اون آتشی که مقارن و یه چیز خشک بود و نمیدونم مقارب بود و اینها اون آتش میزد، تحسسش اون چیز خشکی که نزدیک آتش رو ایجاد میکرد، اینجا هم تحسس عقل فضولی که ایجاد ملکیت بکنه به وسیله اون اذن متأخر هست.
خب
پس ستاش میتونه باشه، اینجا شعار اومده اذن متأخر رو قرار داده بود آج اون معامله‌ای که به وسیله اذن متأخر تحسس پیدا میکنند نافذ هستش. یه دفعه اشکال میکنن که اونایی که میگن نمیشه اشکال میکنن از این بابا که دوباره اینا رفتن همین فرض رو اونجوری فکر کردن، اون نگاه فلسفی پیدا کردن که آج اون شرط متأخر چجوری میتونه موجب این باشه که اینو صحت رو از اول ایجاد کردن. نقطه‌ای که تو همه این همین هم بر تصویر بعدی که وصف متأخر هستش، این بزرگواران بر رفع این اشکال میخوان مقارن بودن این وصف از اول رو ثابت کنن که دیگه اون شرط متأخره رو نیان گیر بدن چجوری اثر گذاشت اون وصف، این تحسسه از همین الان هست. چجوری میفهم از همین الان هست؟ اون که اون اجازه اون موقع این رو به من نشون میده. وصل تعقب چجور میفهم از اول معامله بوده؟ از این که بعدن اون فرد اومده اجازه داده پس این گیره برطرف شده. اینجا هم که دفعه اشکال میکنم میگن آقا اثر مال میگه چجور اثر میذارید، نمیگیم ما اثر میذاره، اثر مال اون وجود مقدمه، اون داره اثر میذاره، این اذن متأخر کاری که میکنه فقط چیه؟ اینه که اونو متحسس میکنه، متشخص میکنه برای با همین دیگه بحث ما نبودیم رو اثر گذاشتیم که سریع ما شما رو بگیریم. خب یه توضیح بیشتر هم که استاد میفرمایه که به ضروره این حق فضولی یا بعدا اجازه براش ثابت حاصل میشه یا همین الان اجازه هست یا از همون اول اجازه براش مقارن بوده. خب حالا ببخشید یا بعدن اجازه برش میاد یا نه، این دوتا که یکی نیست، اون حسه‌ای که بعد از اون اجازه هست رو شعاره اومده چیکار کرده؟ مؤثر قرار داده، یعنی میگه آقا جون به واسطه اون اجازه‌ای که بعدن میاد این متشخص میشود، این رو من نافذ قرار میدم برای نهار
مقدمه
سوم
محقق عقلی اشکال نداره؟ از کجا میگین که یه امر متأخر میتونه حس ساز باشه؟
یعنی همین نامه دعوا در کلاس رو همینه دیگه که میگن این خلاف فلسفه است و فلان و که بعد استاد میگه میگه ایشون اصلا فلسفی بحث نمیکنن و نگاه و این بدایع الافکار هم که اینجا میگن میدونید دیگه بدایع الافکار ما دو تا داریم، یه بدایع الافکار میزایب الله رشدیه، یکی هم مال آقای میرزا هاشم آملی که تقریبات تو نرم افزار من ظاهرا یادم بیش از یه جلد بود، حالا استاد میگن یه جلد، من تو یک چیزم دیدم الان تو کتاب خونم یه جلد بیشتر نیست، حالا ظاهرا چاپ نشده بیش از یک جلد.
اصلا سبب اثبات امکان
اگه خب اگه استحاله عقلی داشته باشه
نه اونا... همون چون در مقامه که استحاله عقلی نداره اینجوری نداره بسته ایشون هم همون دیگه خب استحاله نداره چجوری نداره اینجوری نداره، حالا اینکه اینجوری نداره شما چه دلیلی گذاشته ما مورد اثبات دلیل خاص که نیست، ما خب بس میشود فرض کرد که ممکن باشه تمام شده.
اون همون مشکل سر اینه که میگن این اگر تحسس بخشی خودش علا نحو شرطیه او علا نحو سببیه او تأثیر دخل عدم مانع هر جور بخوایم لحاظش بکنیم، این از لحاظ فلسفی باید مقارن
اشکال رو بهشون میپذیرن، یعنی بیانشون هم نمیتونه رفع اشکال بکنه، این بحث شرط مشروع بالاخره هست نیست
خب
نه بحث اینکه تو نحوه تصویر از دلیل بخوام
نمیدونم، این مثل این میمونه که بگیم آقا من یه وجهی از امکان این براتون تصویر میکنم بنابراین که ایشالله اجتماع نقیزه مستحیل نباشه، این اینجوری منظورشونه. میگم اگه اجتماع نقیزه مستحیل نباشد این امر ممکن است، پس من امکانش رو ثابت کردم. نمیشه که اینجوری امکان ثابت کرد. شما میگید آقا زیاد میخواد امکان ثابت کنه. آقایون اونایی که اعتراض دارن، من خودم نمیخوام دفاع کنم از این اعتراض، اونایی که اعتراض دارن میگن این امکان سازی شما با مبانی فلسفه ناسازگاره، انگار اجتماع نقیزه اینو. خب این پس امکان سازی نشد دیگه. امکان سازی که به قیمت کنار گذاشتن مبانی مسلم فلسفه باشد، این اصلا امکان سازی نیست. بله، حالا به ظاهرا به این نگن امکان سازی. خب
استاد میفرمایید که ببینید پس این قول با قول اول فرق کرد. قول اول میگفت مطلقاً اماره هستش، این قول دوم نمیگه بی اثره، بلکه چیکار داره میکنه؟ تحسس ایجاد میکنه. حالا اینو هی ریز باید یه جوری چیز شد دیگه، ازش گذشت دیگه. من اینه خب اگر اثر داره، خب اثر داره، پس اثر اون اشکال فلسفی. اگر ما اثر نداره، واسه اون تحسس
چه کار
است؟ مثلا پس فرقش حداقل میفهمم که ما اون اولی که صرف اعلامیت و پرچم جلو در میاریم کاملا مشخص. بعد شروع میکنن فرمایشات آقا ضیا رو متن رو میارن، اجازه نیاز هستش؟
نه بریم که 31
هم تا میرسن صفحه پنجم که دوباره اشکال پاسخهایی که مطرح میشه می‌فهمین که ما اینجا داریم
چیکار می‌کنیم. ها این مقرر عنایت الافکارم شیخ محمد تقی بروجردیه، بروجردی که استاد میگن، اینم حواستون باشه. تو همون عنایت الافکار اونجایی که صحبت از عنایت الافکار میشه. نه نه آقای بروجردی خودمون نیست، آقای بروجردی یالو یا
ها عنایت الافکار
فهمون. نهایت الافکار آقا ضیا تقریرات آش ممتقی بروجردیه که از شاگرد استبولحسن و
آقایان شاگرد آخون بوده.
بله اصلا یعنی یا به اون دوره دوره نیست، به اون دوره نیست.
خب
بله بروجردی نجفی میشه.
بله ایشون میفهمن که تو همون چیزی که هستش میگن که ما داریم چیکار میکنیم، ما فقط این تصویر مسئله رو درست بکنیم. اون قائلین نقل گفتن که آقا نمیشه قائل وقتی به کشف بشی چجوری میشه متأخر اثر بذاره اون قدم. حالا دارن اینا درستش میکنن که آقا جون اینجا بحث اثر گذاشتن نیست، بحث همون تحسس هستش. همون عقلی که از فضولی سر زده به واسطه اون اجازه میفهمیم که این متشخص شده و میتونه چیکار بکنه؟ نقل و انتخاب رجا کنه. دوباره ادامه متن آزیا میایم میبینیم تو صفحه هفتم.
نگید متشخص شده، بگید
متحسس
شده.
متحسس معنای تحت لفظیش
یعنی یه حسه خاص شده.
حسه یعنی چی؟
حسه یعنی بخش. آره
صفحه هفتم یکی
از چیه خاص؟
مدل.
نه حسه یعنی اون
بله صفحه هفتم یکی از طلاب اشکال میکنه. خیلی جالبه ترجیبند اشکالشون تقریبا 6 بار میگن شما از ابتدا درست کردید، اینها تأثیر ندارد. هی تکرار میکنم برام خیلی جالب بود. آره دوستان این خواست فقط جالبه، چون بنده خدا هی اینو تکرار میکنه، استادم هی میگه نه.
بعدم میگه اینجا خلاف قواعد فلسفه است، استاد میگه ما فلسفی بحث نمی کنیم.
بله استاد یه سوال دیگه که مطرح میشه اینم حالا صفحه 8 میخواد اینم چیز نمون تتمه کلام آوازی ها که اجازه و امثال هم با این توضیح نقش تأثیر نیست که شما دوباره این مؤثر رو تموم شدونه. نه بچه نقشش فقط این حسه درست کردن هست. حالا که واسه حسه درست کردن هستش دیگه مشکلی نیست. صفحه 10 دوباره استاد یه توضیح استاده این که این چیزی که بزرگان اومدن مطرح کردن فرمان که ما شاید مثبا هم بودیم، ایشون میفرمودن که ما باید یه معنای درستی شرط رو بد معنا کردن. مقصود از شرط چیه؟ اون مایتراوش و منحل معلول نیست. این منظور ما از شرط نیست. درست بعدی هم میگن که آقای محقق بله آقا میز جواد آقای تبریزی هم همین رو اشرف جواد تبریزی هم همین رو میگه. این فقها که اومدن شرط به کار بردن نه شرط فلسفی. بعضی جا گفتن مختزی، بعضی جا گفتن سبب، بعضی جا گفتن شرط. منظورشون این نیست که شما بگید آ شرط پس چجوری میشه متأخر در متقدم. این گیره به خاطر این هست. اینجا بحث همون تأسس ایجاد کردنه و امور هم میشه تأسس برای تأسس که این امر متقدم یا متأخر یا مقارن تحسس ایجاد بکنه و شعار هم بیاد بگه آقا اون امر متقارنن رو اون متقارن هر رو من مشکل برش دارم. بعد یه تشبیهی میکنن کلام آغازی ها رو که مثلا شما یه زمینی بخونید بعد که برات داره ترسیم میکنه میگه آقا این شرقش اینجوریه که ده تا درخت داره، قسمت غربیه چین قسمت غربی زمین ما هیچی نداره. خب این که داره ترسیم میکنه، این ترسیم کردنش این دخالت در اون زمین نداره، یعنی این بفهمید شما این ترسیمی که این گنگایی داره از اون زمین میکنه دخالت در زمین نداره. یعنی چی؟
این خارجیتش و واقعیتش رو تغییر نمیده، اینجور نیست که یه تأثیری تأثیری
از این تحسس پیدا میکنه، یه حسه ایش میکنه، شما میفهمی که زمین چه ویژگی داره برای اینکه اون حسه کاملش که برای خرید و فروش
بکنی. اصلا تحسس با تشخص
فرقیه. مثالش به نظر مثال خوبی نبود، این مثالی چون این مال عالم کشفه، یعنی این همه علامیت است. این مثال به نظر میرسه برای بحث علامیت خوب باشه، نه برای بحث تحسس خارجی و اینا. میخوام بگم تحسس
تحسس با
تشخص اون وجود عینی پیدا کردنه رو میگن. از شخصیت و تسابق الوجود و الوجود و یسابق و شخصیت تحسس. تحسس به اون عالم خارج نیست، تو همین ماهیت داره اتفاق میفته. خب بریم 31.
دوستان تحسس من
مال ماهیته، یعنی میگه ماهیت متحسس شد به این حسه خاصش.
مثلا میتونی بگی مثلا ما ایران خدا گفتم یه خودرو بهت میدم، وقتی خودرو مشخص میشه تشخص،
وقتی که تو خارج بهت میدن میشه تشخص، وقتی متعین میشه در ماهیت که با این ویژگی ها و اینها میشه تحسس. تحسس مال عالمه ماهیت، تشخص مال عالمه
کلی خارج. یه مرحله قبل از تشخص میشه تحسس،
کلی خارجش.
حالا از کلی آقایونی بس فلسفه دارن تو منطق هم خوندید که میگن اضافه جزئی کلی علل کلی لا یسابق الجزئیه، یعنی لا یسبب الجزئیه، باعث جزئیت نمیشه. شما هزار تا هم عنوان وصفی به یه چیزی اضافه کن، بگو انسان قد بلند سفید پوست فرزند کذای پدر کذای مثلا چیه هر چقدر لا یوجب الجزئیه، این بحثو دارن. چون که
شاید یه مثال داشته
باشین ولی کلی لا یمتن صدقه علا کثیرینه، مثل چه میدونم شریک الباری، مثل واجب الوجود. واجب الوجود مفهوم کلیه ولی یه مثال بیشتر نداره. لذا تحسس که تو عالم ماهیت یه آره یه اشکال هم که اینجا میشه به نظر کرد همینه که از تحسس به ما انه فی الماهیه لا یوجب الجزئیه و الخارجیه و تأثیر شخصی الخارجی. تشخص این باعثش میشه. این به نظرم سوال خوبیه. اگر تشخص بود حرف آغازی ها، تشخص منشأ آثار میشه، وجود بخشی، وجود خارجی. ولی تحسس هر چقدر هم شما به یه ماهیت هی ذم بیوت کن، این که وجود خارجی نمیده بهش. حرف آغازی ها انگار که اثر مال تحسس است، تحسس باعث وجود خارجی نمیشه، پس تأثیر مال وجود خارجی هست، اینجا نمیتونه چیز بشه. بله چیه میگه ذم کلی ان الا کلی لا یوجب الجزئیه و ان کثر، یعنی شما هزار تا قید کلی بیار کنار هم، هزار تا انسان قد بلند نژاد کذا اهل کذا مال فلان منطقه چی 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 چی، همه اینها ممکنه منحصر بشه توی مصداق خارجی و جز او، ولی این جزئیت نیست. من نمیگن جزئی چون لا یمتن صدق و علا کسی را در فهمونه چی میگیم؟
مثالش درست
میشه ها، اون مثال تو خارجه، اون مثال تو کشفه، تو عالم اثباته. خب حالا سوال ما همینه، این تحسس ذهنی منشأ اون آثاره؟
خب یه اثر نمیخوام
تأثیر میتونه
بگه
تأثیر شخصی رضایت این مالکه.
خب الان عرض ما اینه، تأثیر و تأثیر بالاخره الان باید متحسس بشه تا اون آتش. اول چی گفتیشون؟ گفت اونی که میسوزاند النار المتحسسه به حسّت خاص منه.
اون شرط شخصی سازه، میاد این بیعه رو، ولی اثر مال همون معامله و عقده. مثلا من پولو میدم به همون ایران خودرو، این پولی که میدم مالکیت رو برای من بیاره، بعد این انتخاب که میکنم نشون میده که کدوم خودروه من مالکش شدم، ولی هیچ وقت این دست من، انگشت اشاره من اینو میخوام مالکیت بخش نیست. این پوله رو که دادم، اون عقده رو که انجام دادم، بعد رضایت این مالکه برای این عقده میاد.
خب باشه، مثال خوبی بود. الان اشاره حسیه که شما میزنید میکنید، این اشاره حسیه تحسس سازه یا تشخص سازه؟
تشخص
سازه.
تحسس در اون تشخص میکنه.
آباریکلا. یعنی یه حسه ای رو میاری متعیه میکنی توی شخص خارجی. این به نظر میرسه باید باشه و منشأ.
اشکال اصلا نمیتونه.
بالاخره شما
هر کاری
شما
نیست
باید
تشخصی کردن برسید. کجا اشکال میکنه استاد؟ یعنی کلمه اینجوریه.
آها، اشکالی که به استاد میشه مطرح کنه؟ ندیدم کجا استاد این اشکال میکنه؟ آها شما استاد سلطانی منظورتون، من فکرم استاد شبزنده ها رو میگه.
یعنی اشکالی با پاسخی برمزید صاحب جوان داری این طور میشه دیده، یعنی بلاخره شما نمیتونی یه شرط مشروط ذهنی درست کنی، بلاخره موسیقی به محفظ میشه تو عالم واقع.
نه این اونجا جنبه فرق بین تشریع و تکوینه فرمای شما، که میگفتم بین تشریع و تکوین فرق است. این حرف شما بود.
اینا که برای اون استثنایی که شما درست
اون اینجا نگفتن. ظاهرا اینو تلقی به قبول کردن استاد و رد شدن. اینجوری من میفهمم. اشکال نمی کنه.
این
نظر
زیاد
فلسفی خودم
ظاهرا
نه خب برو چون دیرم میشه امروز ترافیکه.
من آغازی ها خلاصه اشکالشون رو بکنم. مرموم آغازی ها خب خلاصه اشکالشون پسی شد. این اشکالی که کرده بودن آغازی ها اومدن گفتن بعض تحسسه نمت تحسیر اومد روزی. بعد گفتان رو فهمانی که آقای خویی هم که اینن همین فرمایش آقای آغازی ها رو مطرح میکنن، محقق عراقی رو مطرح میکنن با یه تفاوتی. استاد های خودی میفهمونیم که این تحقق اون چی که مؤثره اون تحقق مقتضای حسه است، یعنی به واسطه اینکه مقتضی اضافه پیدا کنند یه تقید پیدا میکنند به اون امر، مثلا همون بحث شرط متأخر باشه، یه تقیدی به اون پیدا میکنند این تأثیر میگذارد. بعد مثالی که آقای خویی میزنن همون مثال معروف هستش که میگن این روزه
این عبارت معروف رو یه بار با هم مرور کنیم چون خیلی استفاده میشه تو اصول مخصن مکرر. آها، تقیدون جز اون ولقیدو خارجو یا خارج، بلاله خارجی هم که میگن توی یه چیز دیگه بیته توی مصره. عبارت مال حاجی سبزواری، استاد سبق لسان شده، گفتن حاجی نوری اینجا هم نوشت، حاجی نوری، حاجی سبزواری منظومه حکمت به منظومه التقید و جزء و القید و خارج. مثال معروفش میدونید چیه؟ وضو. شما وضو میگیرید، وضو یه قید خارجیه، این قید خارجی باعث یک وصفی در صلات شما میشه به نام تطهر و کون مع الطهاره. این تقید جزء نمازه ولی خود قید خارجی است. این میشه القید و خارج و تقید جزء.
تقید به این وضوئه
احسن. تقید صلات به طهارت
میشه
تقید، این جزء صلاته. قید خود وضوئه، قید خارج از نمازه.
حتی وضو خودش تقید نماز نیست، نتیجه وضو
همین دیگه. لذا اونی که شرط نماز است
طهارتی که
طهارت حاصل از، پس وضو قید نماز است لکن قید خارجی به این معنا که تقید به نتیجه وضو در نماز شرط شده است. این میشه التقید. لذا اگر چیزی جایی شنیدی قید خارجی، منظور از قید خارجی همچی چیزاییه که التقید و جز اون و قید خارجی.
شرط میشه
قید خارجی. آره قید خارجی جایی است که شما یه وجود خارجی رو لحاظ میکنید که نتیجه اون قید خارجی در متن اون واجبتون لحظه.
خب همین مثال رو میزنن که آقا روزه مستمازه در روز چجوری صحیح میشود، این باید مقید تقید دارد به چی؟ به اون غسلی که شب میگیرد، ولی اون غسل خارج از چی هستش؟ این روزه هستش. پس این صحت این نماز تقید داره به اون غسل، این داخلشه روزه ای که مقید هستش به غسل یک شبیه و چین در این حال اون غسلم جز از این وضوع جز این روزه نیستش. خب استاد میگن چی شد اینجا؟ آقای خوری هم همون حرفو میزنن، میگن که پس این قیده بس بودن رو قید و تقید بودن، این قیده چیکار کرد؟ تحسس ایجاد کرد برای اون غسله، تحسس ایجاد کرد برای چی؟ برای اثر گذاشتن این روزه که چی باشن؟ صحتش هستش به واسطه اون قیدی که در روزن. فرقش هم مطرح میکنن که آیه چیز بردن بحث و تفاوت احتمالی که وجود داره، آیه خویی بردن بحث و تو قید و تقید، آیه قاوازی ها بحث و نینیه میکنه، یعنی در اون هینی که این غسل صورت میگیرد این بحث این صحت بار می شود. هینیه یه جورایی فرق از نظر عادی تقیدی فرقی نداره ولی در لحاظ فلسفی متفاوت هستش که این تقید با از یه هینیه. اشکالی که امام با آزیا میگه از اینجا شروع میشه. امام میگن که این از این فرمایش شما که استاد تا الان مطلبی
نه خوبه، فقط این تفاوت هینیه رو با اون آره تحسس یا تقید، تقید میاد اصطلاحاً زمان میشه بخشی از مشروط ما، اصطلاحاً میگفتن زمان قید است. آها احسن. ولی تو قضیه هینیه زمان صرفاً چیست؟ ظرف است، یعنی تو این ظرف داره ایشون میگه. تفاوت بین قضیه هینیه و اون حسه ای که استاد فرمودن، فرق بین همون شرطیت و زمان یا ظرفیت و زمان و قیدیت و زمانه که ظاهر عبارت آزیا قضیه هینیه است و از زمان و ظرفون، اما ظاهر عبارت های خویی قیدیته و اینکه زمان حس سازه، زمان قیده برای مزید. خب
امام آغازی ها اشکالی که میکنن این که آقا تکوین چیزی که علت و مختزی هستش وجوده، وجود علت هستش برای فرد. این چیزی که شما دارید میفهمید امور اعتباری شما نمیتونید، بله اینو درسته در امور وجود امور اعتباری نمیتونه تأثیر در تکوین بذاره، ولی بلکه وجود ال تلقی نکرده من این بلکه وجود علت اونجا باعث میشه معلول میشه وجود معلول باشه. میگن که آره ببین پس یه فرقی ما قائل میشه، میگه اون این که تو تکوینی اومده غیر تشریح کردین واقعا درست نیست. اون تکوینی تنها چیزی که باعث میشود که معلول ایجاد بشه وجود علته، پس اینکه شرط متأخر و اینا نمیتونه تاثیر بده. اما تو اعتباری آره شما تو اعتباری میتونید بیاد یه علیت اعتباری ایجاد بکنید، بگید که اون شی با به اضافه یه چیز دیگه چی بشه؟ سبب بشود، علت بشود برای اینکه تحقق معلول اعتباری. دیگه اینو اگه بگید خب حالا اینو بحث باید بکنیم. اضافه به معدوم یعنی این معامله‌ای که الان انجام شده با اضافهش به رضایتی که الان نیست، درسته؟ اون رضایت که میگه این اضافه به معدوم دو حالت داره، یا اضافه اضافه معقولیه باشه که همون از معقولات عرش باشه. خب تو اینجا ما یه سوال می‌پرسیم مثلا واقعا تو امور اضافی متضایفینن دیگه، هر کدوم از این طرفین یا بالقوه یا بالفعل. اگه طرف بالفعل باشه اون طرف هم باید چی؟ بالفعل. اگر قوت بالفعل باشه منوبت بالفعل هست. یعنی چه موقع به این میگیم پدر؟ زمانی که بالفعل بهش میگیم پدر، زمانی که بالفعل پسر داشته باشه. اگر یه طرف بالقوه باشه اون طرف هم، یعنی الان تازه ازدواج کرده میگیم پدر شدی را، خب این پدره بالقوه، وقتی این طرف بالقوه شد بنووت هم میشه بالقوه. این درست میگن؟ حالا این چیز اضافی که شما دارید میگید، شما میگید الان این چیز متقدم هست، شما دارید میگید پس اضافی بالفعل میخواید بگید، تو اضافی بالفعل امر متأخره میگید بالفعل نیستش که، بالقوه است. اگه میخواید بگید بالقوه دوباره اشکال، خب این که بالفعل هستش، پس از مقوله بفهمید شما از اضافه مقوله نمیتونه باشه. تو اضافه اعتباریه چه جور؟ تو اضافه اعتباری هم اگه بخواید بگید همون چیزی که الان ترسیم کردم، اگه بگید اضافه اعتباریه است، یعنی به اعتبار این، خب این که الان وجود دارد این باعث میشود که اضافه به اعتبار هم میشه باشه. فل استلزام و
اشاره
خب این الان وجود داره دیگه، این شرطه، این معامله الان هست، این وجودیه،
اعتبار
نیست،
اعتبار باشه مشکل نداره.
فهمان که اعتبار میکنیم تو اگه اضافه اعتباری باشه، یعنی داریم اعتبار میکنیم اضافه این مختزی به امر متأخری که الان موجود نیست و معدوم که و معدوم که نمیشود طرف اضافه واقع شود، چیزی نیست. وقتی چیزی نیست ما چطور میخوایم بگیم این مختزی اضافه به او دارد؟ مختزی اضافه به او دارد ولو اضافه اعتباریه باشد، اضافه اعتباری هم میخواد باشه، خب چیزی وجود ندارد، هنوز اون شرط متأخره وجود ندارد، پس اینجا هم نمیتونه. یه مطلبی هم از امام مطرح میکنن که امام میفرمایند که یه بحثی تو محض شرط متأخر، این وصل متأخر اینو مطرح میکنن که میگن آقا تصویر سومی که شده برای کشف اومدن گفتن آقا این معامله که فضولی انجام داده، چون این وصل را دارد که متعقب بالاجازه میشود، این وصل تعقب بالاجازه از همون اول معامله فضولی هست، حالا که از اول هم وجود دارد دیگه این اشکال شرط متأخرش رو تاثیر میذاره مطرح است. امام اونجا میفرمایند که خب همین اشکالی که اونجا میگیرن، اونجا حالا اینو تفصیل نمیدن شرط تصویر است، امام اونجا میگه چجوری شما دارید میگی چیزی که الان نیست که چی باشد اون اجازه متأخر باشد، این باعث شده که الان این معامله این وصف رو داشته باشه. مگه وصف تعقب اجازه به چه وسیله؟ مگه به وسیله اجازه حاصل نمیشه؟ وقتی اون اجازه نیست چجوری میخواد این رو مطرح کنیم؟ مثل که بگیم این فرد پدره بدون اینکه فرزند داشته باشه. بعد استاد وارد میشن که دفاع کن از آغازی ها که این فرمانشی که امام داشتن، آغازی ها این که تکوین این تشریع گرفت واقعا درست است، این که بیاد بگه تشریع رو با علیت عقلی بخواد ثابت بکنه اینم درست نیست، اما این که بیاد بگه تکوین و تشریع با هم متفاوتن، ولی در امور تشریعیه ما میتونیم چیزی که در آینده تحسس پیدا میکنه این رو موضوع قرار بدیم، شارع میتونه اینو موضوع قرار بده، این چه اشکالی داره؟ یعنی فرمایش حضرت امام تو این مورد رو نمیتونی جاری بدونیم. چرا؟ چون اینا اومدن دارن کلاس رو دوستان رسمیت نمیزن دیگه، آقای چیز که اینجا داری دراز میکشه
نمیزن موقعی که شما اینجوری کردی از رسمیت
دوستان شما دیگه معید اون
دارم این در نکته ای که فهمون موضوع بردن چی؟
موضوع بردن همین هم دارم همین دوستان خب استاد میفرمان که همین نظر که آقای تدریزی آقا من بیام بگم، شارع بیاد اینجوری بگه، بیاد بگه که آقا جون عقدی که صورت گرفت در آینده اجازه برایش میآید، این موضوع برای حکم صحت این معامله بشه، این چه اشکالی داره لحاظ شارع؟ یعنی ما اگه بخوایم این رو ثبوتاً بحث بکنیم لحاظ ثبوتی اشکالی داره؟ از این ایرادی که امام دارن میگیرن این اینجا جاری نمیشود. اللحاظ ثبوتی هیچ اشکالی ندارد. دوباره در جواب سوال یه سوال میپرسن، استاد جواب میدن که الان عقلی هست که بعدش اجازه میآید. من چه علم غیب داشته باشم اجازه میاد، چه علم غیب نداشته باشم اون اجازه میاد. وقتی اون اجازه اومد میگم که پس عقد از اول اجازه داشته دیگه، پس اثر رو بار میکنه. این اثر رو باز ما میفهمیم که این عقد از اول اجازه، اینو اشاره بیاد موضوع قرار بده که اگر شما عقد معامله فضولی قرار دادید که بعداً اذن و اجازه از طرف اصیل صادر میشود، این معامله اشکالی نداره، این معامله این موضوع میشه برای حکم صحت. این چه مانعی داره؟
موضوعیت.
حالا استاد یه مثالی از آقای تبریزی میزنن، اینو ربطش رو بس نفهمید. استاد میگن که یه مثالی که آقای تبریزی مطرح میکنن که آیا طرف شک میکنه به رکوع امام رسیده یا نه. خب اینجا میگن که دو تا مبنا داره، یا از ادله ما برداشت میکنیم که معیت شرطه، یعنی وقتی که من رکوع رفتم باید همراه با رکوع چی باشم؟ امام باشم. خب اینجا نتیجه میگیرم که چی؟ باطله، چون نمیتونم معیت احراز کنم. تنها راهی که میتونم احراز کنم از استصحابه، یعنی خودم وجدانا رکوع داشتم و امامم که حالت سابقش رکوع بود، من دیدم رکوع اومدم برم بخوام استصحاب بکنم و بعد استصحاب که هم رکوع بوده معیت رو هم ثابت کنم میشه اصل مثبت، پس این نماز باطله. هستید؟ این از این. ولی اگر از ادله استفاده کردیم که آقا همین رکوع معموم و رکوع امام بدون قید معیت و همزمان بودن این دو رکوع شرطه، این دلیله، این بیانه، اگر اینو برداشت کردیم حالا من که رکوع کردم بلوجدان رکوع کردم، اونم به تعبد شرعی با استصحاب ثابت شد، پس این مشکلی ندارد و این چی هستش؟ این درسته، این نماز من درست. اگر از عدل چی؟ این رفتش
کنم همون وصف دیگه، یعنی وصف تعقب، اینجا وصف مقارنت. اینجا اگه وصف مقارنت مطلوب شارع باشه، شما نمیتونی با استصحاب رکوع امام اثبات وصف مقارنت بکنید، میشه اصل مثبت.
بله.
اما اگر ربطش به وصف ما همینه که شما این وصف تعقب رو به عنوان وصفی که باید احراز شده باشد تو عالم اثبات میخواید، اگه اینو میخواید نمیتونید با اصول تعبدی و اینها اینو اثبات کنید، مثل همون
آدمی که اجازه
نمیده. ها آفرین، یعنی شما باید این رو در خارج داشته باشید، بدون داشتن این نمید متصف به این وصف نمیشه. حتی تو مواردی که مثلا میگید آقا حتما اجازه میکنه، نمیدونم من مطمئنم، دیدید مثلا استاد همین مثال میزنم، میگه من یقین دارم این در فردا که بهش بگم راضیه و اجازه میکنه، این کفایت نمیکنه. این مثل همونه که تو بگی ایشالله که امام از رکوع پا نشده بود، پس مقارنت چی شد؟ احراز شد. اما اگر بگیم نه در رکوع لازم نیست احراز وصف مقارنت باشه، همین که امام راکع است و شما هم راکعید، این محکوم به حکم صحت و اینکه شما
عدله. یعنی حالا اون شما
میگید تو رکوع یا تو تعقب؟ تو رکوع
معیته، تو معمولا میگن اصل بر عدم
درک رکوع امام، نمیدونم درک رکوع امام داره.
آقا که میگن اگه شک کنم یعنی رکوعتون
باطل،
همه
اینو میگن،
اونجایی که آدمه همه اینو میگن،
علل قاعده باید هم اینجوری بگن
معیت شد.
حالا یه مثال دیگه داره توی استصحاب رسائل هم بود، میگفت چی؟ کل دم لیس به هیزن فهو استحاضه. ببینید این لیس به هیزن رو دو جور معنا کردن، احراز وصف عدم هیزیت، این با استصحاب درست نمیشه، اما عدم احراز هیزیت با استصحاب درست میشه. احراز وصف عدم هیزیت و لیس به هیزیت، یعنی متصف شدن به وصف لیس به هیزن، اگه این باشه این با استصحاب نمیشه، میشه اصل مثبت. اما اگه عدم احراز هیزیت باشه، همین که نمیدانه و ما محکوم بشه به عدم هیزیت بالاصل، این کفایت
نمیشه دیگه، حالت سابقه داره، حالت سابقهش هیزه.
خب نه، اینو برای جایی گفتن که یه خونی میبینه زن، خون هست، نمیداند که این هیز هست یا نه، یه استصحاب عدم هیزیت جاری میکنه، با این استصحاب عدم حیضیت چه کار میشه کرد؟
این استحاضه بعد از حیض نیست.
نه، یه وقتی است اوله، توی عدد توی موقع خودش خون نمیبینه، یه خون نامنظم میبینه. از طرفی استصحاب عدم حیضیت داره، از طرف اون حکم کل دم لیس به حیضن فهو استحاضتون، این بحثه که رفته روی عدم احراز حیضیت یا احراز عدم حیضیت.
اصل سببی جاری نیست اینجا؟
نمیشه، میشه مثبت.
نه، اصل سببی جاری کنی از مسبب بی نیاز بشیم.
اگر بتونیم یعنی فرض بشه که اصل سببی داشته باشیم، بحث موضوع ما رو جایی که اصل سببی هم در کار نباشه.
اصل سببی الان حیض دیگه، اگه تو اون جاری بشه
قاعده سی قاعده امکانه کل دم تراه المرأة متى امکن کنه حیضن تجعله حیض. این قاعده اگه جاری بشه
خدا. الان پس این تیکه دومش اگر ما از دلیل فهمیدیم، یعنی ما اگر دلیل فهمیدیم که همین وصف تعقب چی؟
این خودش
همیشه آیندم میاد کفایت میکنه. این دیگه بسته، این برای این مثال دادم.
بله.
خب دیگه اشکال پاسخ میشه. یه راه حل دومی هم ایشون میفهمه. راه حل دوم سه خیلی ناراحت هست آره، من دیگه باید نامیدیم هستم، همچنین نگاه تنیم من دوستم و خودم و حتی استاد. ولی راه حل دومش اینه که میگن آقا بحث رو عرفیش کنیم و تبریزی میگن آقا بحث اگه عقلی باشد بحث خودم نمیفهم. خب این که همش همون بحث بود که عقلی، همین بحث همین بود که عقلی نیست
دیگه،
این
تعریده نفهمش. نه، اون حرف آقای آغازی‌ها بود تو جواب اون اشکال بنده خدا که میگفت آغازی‌ها چه بسا داره اصلا از فلسفی بودن خارجش میکنه. الان همون جواب و آغازی‌ها در همین
این آغازی‌ها
نه آقای تبریزی، این آقای حرف آقای تبریزی، اون حرف آغازی‌ها بود، شبیه همون حرف و الان آغازی
ها. میگه آقا عقل اگه بدیم، میگه آقا متأخر متقدم زمان شکل میگه که متأخر باشه، بدون چهارشنبه نمیتونیم بگیم سه شنبه مقدمه بر چهارشنبه. ولی اگه بدی دستی عرف، عرف اون سه شنبه قبل چهارشنبه است دیگه. حالا واقعا این عرف، نظر دقیق عرف برای ما شرط، نظر دقیق عرف، چون میدونید که من کفایه رو خوندم، نظر آخون میگن که عرف به نظر دقی، نه به نظر تداومی.
این توی مفهوم، این توی مفهوم شناسیه. تو مفهوم شناسی مسامات عرفیه حجته، توی تطبیقات باید دقت عرفی رو لحاظ کرد. تو اونجا اختلاف
حالا اینجا
این مفهوم شناسیه.
عرف واقعا میگه آقا تقدم به عرف بگی، میگه تقدم به چی داره؟
آقا الان شنبه، شما شنبه رو مقدم بر یک شنبه میدونی یا نه؟ امروز یک شنبه است، مقدم بر دو شنبه هست یا نه؟
اینجا به نظرم یه خلطی شده. نکته چیه؟
الان شما یک شنبه رو مقدم بر دو شنبه میدونی یا نه؟
از چه لحاظ میدونم؟
از این لحاظ
که دو شنبه شه میگیرد، میگم یک شنبه مقدمه.
آها خب خوبه، این یه جواب خوبیه که بگیم، چون مفروضه الوجود میگه. این
اگه
جواب دیگه
است. اگه حاضر باشه امام هم همین شبیه به همین نظیر همین بحث رو مطرح میکنه. خب امام خودش از این نیست که
نه درسته، فرض مقدره طول وجوده. من می‌خواستم اینو به عنوان یه اشکال به نظر می‌رسید که عرض کنیم که این مسامحه عرفی
مورد ارزیابی نشده. کسی اینو انتخاب کنه برام.
ها؟
اشکاله.
اشکال این است که علت مسامحه عرفی که صورت میگیرد و تقدم رو اینجا قائل می شود برای یک شنبه نسبت به دو شنبه، علت این مسامحه عرفیه چیست؟ فرض وجود دو شنبه است. یعنی عرف میاد میگه حتما دو شنبه محقق میشه، و اگه این فرض وجود رو نکنه این تقدم رو هم نمیگه و متصفه به تقدم نمیدن. این حرف خوبی به نظر ما هم رسید که میشه این مناقشه رو وارد کرد.
و نهایتاً استاد همون نتیجه گیری که بین در خلال عرضم معروض داشتم مطرح میفهمه که آقا جون اگر مرحوم آغازی ها بخوان اینجوری بگن که تکریم و تکریم فرق نداره، نه مانه پذیر، اگر بگن که تکریم، اگر بگن که اینجایی که بحث تشریح هستش، اینجا که بحث تشریح هستش، ما با دلیل ما با دلیل عقلی میخواییم تشریح درست کنیم، اینم پذیرفته نیست. اما اونجایی میگن تو تشریحی‌ها دست شارع بازه، میتونه این رو موضوع قرار بدهد، اینجا اشکال امام برای این جاری نیست که واقعا حضور. حالا اینو بحث نکردیم، این واقعا هم همینجوری هست دیگه،
دست شارع بازه.
نه آره، اینو شما خلافاً لامام میپذیرید دیگه، که امام اون چیزی که مطرح میکنه اینجا چه موردی قبلا هم گفتم.
حالا چون تو مقام اثبات یعنی اصل امکانیم خیلی سخت نیست دیگه، یعنی همین که امکانش باشه کار ما راه میفته، ما ثبوتاً ممکن میشه. الان دنبال اینیم، اگر فرض کنیم که شارع همچین کاری کرده درست میشه و شارع هم میتونه این دخالت رو بکنه. گرفتی؟ چون تو مقام
من عقلی نداره،
نداره آفرین،
موضوع قرار بگیره. مؤثر اینا دوباره حساس میشن که نه بله، موضوع حکم صحت رو شارع
اومده از
آره عقلی که در آینه. حالا شما چه با علم غیبت میدونی؟ شما استاد میگم فکر کنید با علم غیبت نمیدونی که آینه با وقتی که اجازه اومد میگه کشف میکنم که از اول
فقط مشکلی که طلبه ها خیلی درگیر شدن همین بود که این اثر تاثیرگذاریه. وقتی موضوع ترکیبی از دو تا عنوانه، خب آمدن اون